بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل به حال و حوصله و جدیت در تحصیل و تعلم و تحقیق و کار و تلاش طلبگیمون رو خدایا افزون بفرما. در بحث تنبیهات براءت، اولین تنبیه این بود اصالت البراءت جایی جاری می شود که اصل موضوعی موضوع براءت رو از بین نبرد. برای توضیح این مطلب یه مقدمه رو عرض می‌کنم. به اون مقدمه این است که براءت همانطور که تا به الان آمدیم نوک پیکانش حکمه، یعنی یکی از حجج شرعی است، یکی از ادله فقاهتی شرعی است که مسئله حکم را رصد میکنه و در مقام برطرف کردن وجوب و حرمت است. مهمش همینه، یا وجوب برمیداره یا حرمت برمیداره، که باز اهم از این دوتا حرمت بود. و کار یک اصولی هم و یک محقق مستنبط در شریعت همینه که حکم پیدا کنه، حکم رو مشخص کنه. نهایتاً حکم بدون موضوع نمیشه، حکم وقتی هست که موضوعی باشه. اصول استنباط حکم شرعیه و بحث موضوعات جزء مبادی علم اصول هست، جزء مبادی هست. یعنی ما بحث استنباط رو وقتی دنبال میکنیم که موضوع وجود داشته باشه. حال اگر در جایی که حکم را رصد کردیم اصل رو هم پروروندیم، به وجود آوردیم به نام اصالت البراءت، یه اصل موضوعی پیدا شد که این اصل موضوعی آمد موضوع اصل حکمی رو منعدم کرد، از بین برد. این مشخصه دیگه، اصل حکمی جایگاهی نداره. الحکم حکم اذا کان له موضوع، یا المعلول معلول اذا کان له علت، اگر علت از بین رفت دیگه معلول نیست. موضوع اصالت البراءه در داستان کاری ما چی بود؟ شک، شک در حکم واقعی، شک در حکمش که حرمت هست. یعنی یه اصل موضوعی میاد میگه که، و یک اصل موضوعی حکم مشخص میشه، اصلا این شک از بین میره. مثلا یک ظرفی بوده، یک ظرفی هست، نمیدانیم خمره یا خله. خل یعنی سرکه، نه آن چیزی که از دماغ بیرون میاد. نمیدونیم این خل یا خمره. خب چون شک داریم، شک داریم، وقتی که نمیدونیم خل است یا خمره است، یعنی نمیدانیم حرام است یا حلال است، پس شک در حرمت داریم. چون شک در حرمت داریم، تو الان خوندیم دیگه، گفتیم اصالت و براءت، میگیم حرمت نیست دیگه، دلیل نداره. همینجا اگر استصحاب وجود داشته باشه، دو تا استصحاب تصور داره. یک، این قبلا خمر بوده، قبلا خم بوده، متیقن ثابت. الان نمیدونیم این تبدیل شده به خل یا تبدیل نشده است. استصحاب میکنیم خمریت رو، تا استصحاب کردیم خمریت رو دیگه شک در حرمت نداریم، شک در حرمت از بین میره، یه اصالت برای جایی نده. این در صورتی که اصل موضوعی مخالف با اصل حکمیه. اصل حکمی برایت بود دیگه، اصل حکمی میگفت حرام نیست، استصحاب میگه این خمره حرامه. اصل موضوعی مخالف با اصل حکمی. همین مورد اگر سابقش باز خلیت باشه، سرکه بوده، حالا شک میکنیم تبدیل شده به خمر یا نه، این فعل و این فعالات بین این دوتا هست، استصحاب میکنیم سرکه بودن رو و خلیت رو، میشه چی؟ میشه حلال. وقتی شد حلال، این اصل موضوعی موافق با اصل حکمیه، چه اتفاق میفته؟ اتفاق میفته این که اصلا نیاز به اصل حکمی نداریم، اصل موضوعی مشکل ما رو حل کرده، دیگه نیاز نداریم به اصالت البراءه، اصالت البراءه میشه لغو. پس بنابراین اصل موضوعی اگر آمد به میدان، چه موافق باشه با براءت چه مخالف باشه با براءت، موضوع اصالت البراءت منعدم میشه. وقتی منعدم شد دیگه جایگاهی برای اصالت البراءت وجود نداره و به تعبیر دیگر اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی. اصالت البراءه مسببیه، یعنی معلولیه. استصحابی که اینجا مثال زدیم اصل علی هست، اصل سببیه، اصل موضوعیه. مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه به تبع ایشون، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما، فرمود این که گفتیم اصل موضوعی معناش این نیست که اصل موضوعی یعنی شبهه موضوعیه باشه، شبهه موضوعیه باشه که همین مثالی الان زدیم، بلکه عامه. ممکنه یک اصل حکمی یعنی شبهه حکمیه باشه ولی جنبه سببیت داشته باشه برای اصالت البراءه. مثل کجا؟ مثل یه خانومی که دوره حیضش تمام شده، 7 روز بوده، خون قطع شده ولی هنوز غسل نکرده، هنوز غسل انجام نداده. اینجا مسئله مباشرت، مباشرت مرد با این زن حلال یا حرام؟ مباشرت یه بس، هنوز غسل انجام نداده، حلال است یا حرامه؟ استصحابی که اینجا انجام میگیره استصحاب حرمته، چون این حیض بود هنوز غسل نکرده، تو این بین تمام شدن خون تا غسل تا بعد از خون این فاصله، این برزخ، این برزخ. میخوام تکلیفش رو مشخص کنیم چیه. مباشرت حلال است یا حرامه؟ قبلا که حرام بود، این شبه موضوعیه نیست، شبه حکمیه است. که مباشرت حلال او حرام، استصحاب میگه حرامه، استصحاب میگه قبلا حرام بود الانم حرامه، شبه میشه شبه حکمیه. وقتی شبه حکمیه، شما این استصحاب رو جاری کردید، حکم معلوم میشه، میشه مباشرت حرامون. دیگه شما نمیتونید اصالت رو براءت جاری کنید، بگید شک داریم که حلال است یا حرام است، اصالت رو براءت، چون موضوع اصالت رو براءت از بین رفت با یک اصل حکمی ها. ببینید تو شبهه موضوعی خیلی واضح بود، اصل موضوعی، اصل سببی، اصل علی. بیشتر مثالاش همونجا هست. حالا بعد مثالی هم که بعد مرحوم آخون زده، خود شیخ زده، بحث تزکیه و عدم تزکیه تو اصول قاندی، همون شبه موضوعی هم مثال میدن. ولی این دو تا بزرگوار میگن اختصاص نداره که شبه موضوعی هست. ممکنه یک اصل حکمی موضوع اصل حکمی دیگری رو از بین ببره. اصل حکمی ما اصالت البراءه است. موضوع چیه؟ شکه، شک در حرمت. استصحابی که اینجا وجود داره استصحاب حکمه، استصحاب موضوع نیست. با اینکه استصحاب حکمه، دیگه جایگاهی برای اصالت البراءه باقی نمیمانه. پس میشه به این شکل گفت هرگاه یک اصلی موضوع اصالت البراءه را منعدم کرد، شک را از بین برد، چه اصل موضوعی باشه به اصطلاح، چه شبه موضوعی باشه، چه شبه حکمیه باشه، در هر دو صورت اینجا دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه.
دو در هر مثال نمیشه مناقشه کرد که بگیم که اون استصحاب هم اینجا جاری نمیشه، چون گفتیم تا زمانی که حیض باشد، الان حیض نیستی،
حیث تمام شده باشه. حیث تمام شده باشه، چون نمیدونیم که قسم مطرح شده. چون آیه شریفه داره میگه حتی یدخور نه یا یدتحر نه، چون آیه هم همین حرف هست.
خب اون میگه تا زمانی که پاک بشه.
خب بحث حرمت دیگه، مثلا بحث ما بحث حرمت، یدتحر نه رو خانیم یدخور نه هم موندیم دیگه. اونجا اگه آیه رو نتونستیم تعیین بدیم به یه چیزی، اینجا میمانیم که بعد از حیض اصلا مباشرت حلاله یا حرامی هنوز قسل نشده. یعنی ام مردد میشه به این که آیا قسل کردن دوره حرمت رو تمام میکنه یا نه با انقطاع خون حرمت تمام میشه. نمیدونیم دیگه، بحث مباشرت رو نمیدونیم، با انقطاع خون به پایان میرسه یا با قسل. اینه بخاطر همین آیه است که یت خورنه است یا تهرنه است. روی این تردد میمانیم. استصحاب میگه تا الان که حرام بود آن حرام، متیقن صلات هم غزل یقین بشه، و نتیجه بعد میگیریم که بعد که قوس کردی یقین پیدا می، بل اون قوس رو به یقین آخر، اون وقتی قوس بکنی دیگه یقین پیدا میگونی، کل حال تموم شد. خب بعد از این داستان و این برنامه که هم مقدمه بود هم فی الجمله توضیحی، مرحوم شیخ اعظم یک مثالی رو زده که اون مثال بعد از شیخ مورد نقض و ابرام خیلی قرار گرفته. مثال وقتی است که یه حیوانی شک میشه که این حیوان با ذبح حلال میشه یا نه، به اصطلاح ذبح بردار هست، تزکیه بردار هست یا نه. مثلا خرگوش رو اگر ذبحش بکنیم با ذبح شدن مزکا میشود یا مزکا نمیشود، مثلا پاک میشه یا نه، یا حلال میشه یا نه. اینجا اصلی که محل بحث ماست براءت بود، که بعد از این که این رو تزکیهش کردیم، اوداج اربعش رو قطع کردیم و بسم الله گفتیم، همه کارا رو درست انجام دادیم، من شک داریم که تزکیه بردار هست یعنی. من میخوایم تصرف کنیم در این حیوان، حالا چه طهارتش که طهارت، چه حلیتش. در بحث حلیتش شک داریم، بگیم اصالت البراءه، حرام نیست حلاله. اصل موضوعی اینجا میاد به میدان. اصل موضوعی چیه؟ که این تزکیه را قبول کرد یا تزکیه را قبول نکرد، مزکا شد یا مزکا نشد. خب قبل از این که ما عملیات ذبح رو روش اجرا کنیم که مزکا نبود، که زنده بود، وقتی زنده بود استصحاب میکنیم قبل از ذبح را، استصحاب عدم تزکیه. تا استصحاب کردیم عدم تزکیه میشه حرام، موضوع اصالت البراءه از بین میره، شک در حلی حرمت و حلیت از بین میره، اصالت عدم تزکیه. بعد خود مرحوم شیخ یک اشکال فنی مختصری میکنه، میگه اصالت عدم تزکیه معارض داره، همه بحث مفصل بعد میاد، اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه چون معارض داره. معارضش چیه؟ موت حتف انف، موت حتف انف، که آیا این حیوان خود به خود مرده یعنی تلف شده؟ شک دارید، میگید اصالت و عدم موت حتف انف، اصالت عدم موت حتف انف، عدم موت حتف انف، این دوتا با هم تعارض میکنه. راحت جواب میده مرحوم شیخ، از این رد میشه، میگه نه اینجا تعارض نیست، چون موت حتف انف عبارتون اخرای از عدم تزکیه است. موت حتف انف عبارتون اخرای از عدم تزکیه، از این تلف شدنه، و از اون طرف عدم نداریم، عدم موت حتف انف، عدم موت حتف انف نداریم. اگه بخواد بگه عدم متحد داریم، باید بگیم اصالت عدم عدم تزکیه، نه خود عدم تزکیه عبارتون اخرای موت حتف انف است، یعنی فقط همین یک اصل هم اینجا اصله، اصالت عدم تزکیه که مرادف با موت حتف انف. وقتی که زنده بود موت حتف انف نداشت، عدم موت حتف انف نداشت، وقتی که زنده بود مزکا نبود. حالا شک میکنیم مزکا هست یا مزکا نیست، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، عدم تزکیه یعنی موت حتف انف. بعد کجا داریم که اصالت عدم موت حتف انف؟ اصالت عدم موت حتف انف یک اصل بیشتر نیست، تزکیه هست یا تزکیه نیست؟ اگر گفتید اصالت عدم تزکیه میشه موت حتف انف دیگه، او رو اثباتش میکنیم. از این رد میشه، بعد میریم سراغ مباحث مفصلتر که واقعا این طوریست، همین کلمه‌ای که اینجا شیخ اعظم گفت موت حتف انف واقعا همون عدم تزکیه است. به تعبیر دیگه این اصالت عدم تزکیه مرادف است با موت حتف انف، که این اصل مثبته، که اصالت عدم تزکیه یعنی موت حتف انف، یعنی حیوان خود به خود مرده، خود به خود مرده. میشه این رو اثبات کرد یا نمیشه؟ با یک سری مطالب دیگه ای که مفصله، یک مدت طول میکشه این بحث رو، انشاءالله جمعش بکنیم در این ارتباط بین اصالت عدم تزکیه با براءت و حرفایی که مرحوم آخون داره، مرحوم ناینی داره، مرحوم آزیا داره، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی داره، از امام در تهذیب داره، یا در بعضی از کتاباشون. اینها کتابهایی است که بعضی از رفقای طلبه گاهی میپرسن کجا رو مطالعه کنیم. در این دوره فعلی ما تو بحث خارج علم اصول، این چند تا کتاب و چند تا بزرگوار در معاصر ما، اگر کسی حال داشته باشه، دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه و از مطالعه اصول کیف کنه، اینا کتابای مهمی هست. یکی هم منطق الاصول مرحوم روحانی، منطق الاصول، و کتاب خب فرائد رو که خوندید کفایی هم که مشخصه، فواید الاصول مرحوم ناینی، نهایت الافکار مرحوم آزیا، و نهایت الدرایه مرحوم محقق اصفهانی. اینها کتبی هستن که همونطور اجود و تغییرات خیلی فرق نمی کنه با فواید الاصول مرحوم نائمی، هر دو تا مقرری که آقای خویی نوشته که آقای مرحوم کاظمی. با توجه به فرمایشات اینها که راه رو رفتند و مباحثی رو مطرح کردن، از لابلای همین مطالب باید شما محققین یکی رو انتخابش کنید، یه نظریه انتخاب بشه که براتون مبرهن شده باشه و بعد این مسئله رو در فقه به عنوان بحث اصولی در فقه اجرایش کنید. دنبال پیدا کردن احکام الله باشید که یکی از رسالت های ما طلبا اینه. طلبا و موارد قبلا اینطوری بود، میگفت کی باشه که ما خودمون احکام رو از منابعش استخراج کنیم دیگه مقلد نباشیم، خودش آدم بفهمه، خودش درک کنه، یک لذت ویژه داره نهایتا برای کسی که فلجمله بلکه بلجمله عاشق علم اصول باشه. و فقه بدون علم اصول اصلا فقه نیست. بدون علم اصول کسی وارد فقه بشه، مثلا بگیم بریم کتاب بله کتاب وسائل شیعه رو بازش میکنیم و نمیدونم کتاب مستند رو باز میکنیم، کتاب هایی که جنبه فقهی رایج روان دارن، دیگه یک چیزی برداشت میکنیم از اصول لازم نیست. لا اصول له، لا فقه له، وفقنا الله للتفقه و ایدنا به نصره و جعل ذلك خالصا لوجه الكریم و انه لا حول ولا قوه الا بالله. صلی الله علی محمد.